هشدار سخنگوی ارشد نیروهای مسلح: اگر آمریکا زیرساخت‌های ایران را هدف قرار دهد، همه زیرساخت‌های منطقه هدف مشروع خواهد بود.
شرارت ضد بشری آمریکا در حمله به اطراف بیمارستان کودکان سرطانی اهواز. وزارت امور خارجه: این اقدام وحشیانه مصداق جنایت جنگی است.
پایگاه‌ها و مراکز راهبردی تروریست‌های آمریکایی زیر ضربات ویرانگر ارتش و سپاه. انهدام کامل رادار کشف و کنترل هوایی و ایستگاه پمپاژ سوخت جنگنده‌های دشمن در بحرین.
و رهبر یمن با انتقاد از بیانیه‌های بی‌خاصیت کشورهای عربی: ایران قلعه بزرگ ملت‌های اسلامی و عربی است. اگر مقاومت ایران نبود، آمریکا و اسرائیل کشورهای عربی را ذلیل و غارت می‌کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرم‌نیا و من ابراهیمی آخرین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی می‌رسانیم.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح هشدار داد اگر آمریکا زیرساخت‌های ایران را هدف قرار دهد، همه زیرساخت‌های منطقه هدف مشروع خواهد بود. سردار شکارچی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: هراس امروز آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی اعمال حاکمیت قاطع جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز است. وی افزود: حضور نیروهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی در منطقه نه تنها عاملی برای امنیت نیست، بلکه تنها پوششی برای غارت منابع کشورهای همسایه است. سخنگوی نیروهای مسلح همچنین تاکید کرد خروج نیروهای آمریکایی ضامن امنیت پایدار منطقه است و مانع از مسدود شدن آبراه می شود.
امروز ما برای ایمن سازی تنگه هرمز اونجا حضور داریم، برای اینکه مسیر رو امن کنیم برای تردد کشتی‌های تجاری و نفتکش و هر شناوری که از اینجا باید عبور بکنه. اگر آمریکایی‌ها در این منطقه نباشند، قطعا این منطقه ایمن خواهد بود و هیچ وقت مسدود نخواهد شد. این نکته دوم. و نکته سوم، امروز آمریکایی‌ها مسیری که جمهوری اسلامی به عنوان یک مسیر ایمن و امن معرفی کرده در شمال تنگه هرمز و ضمانت هم داره که این ایمنی رو برای همه کشتی‌ها، برای کل کشتی‌های جهان این امنیت رو ایجاد بکنه. در واقع در ساحلی که مربوط به خود ایران هست و آمریکایی‌ها اومدن اجبار میکنن شناورهای جهان رو که شما از این مسیر ایمنی که تحت مدیریت جمهوری اسلامی هست نرید.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرد در تجاوز پنج شنبه شب دشمن آمریکایی به محله مسکونی تپه الله اکبر در شهر بندرعباس 7 نفر مصدوم شدند. روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود بلافاصله پس از وقوع این حمله همه نیروهای امدادی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در حالت آماده باش کامل قرار گرفته و اقدامات درمانی لازم برای مداوای مصدومان در حال انجام است.
پس از 9 ساعت از حملات تجاوزکاران آمریکای جنایتکار، بیمارستان شهید بقایی اهواز فعالیت خود را از سر گرفت. رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت بیش از 60 بیمار اکنون در بیمارستان بستری و خدمات درمانی مورد نیاز خود را بدون وقفه دریافت می کنند.
ادامه ی روند درمان بیماران سرطانی بیمارستان شهید بقایی 2 اهواز.
روز چندم درمان؟
8. پس از 9 ساعت از تخلیه موقت 8 بخش بیمارستان بقایی 2 اهواز، فعالیت بیمارستان با پذیرش مجدد بیماران بدحال و کودکان سرطانی ادامه پیدا کرد.
مریض الان برگشته که داره شیمی درمانی میشه.
ما برای پیش‌دارو اومدیم اینجا، از اورژانس منتقل شدیم.
اینا دیگه الان منتظره که دکتر بیام چی میگه.
با تمهیدات صورت گرفته از سوی استانداری خوزستان و دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در ساعات ابتدایی تخلیه موقت بیماران، حالا روند فعالیت کادر درمان بیمارستان در حال انجام است. موالی زاده، استاندار خوزستان:
این اطمینان رو به مردم عزیزمون میدم که تحت هیچ عنوان ما نمیگذاریم که اختلالی و خللی در روند درمان بیماران عزیزمون در هر زمینه‌ای اتفاق بیفته.
بوستانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز:
بیش از 60 بیمار در بیمارستان بستری شده و با توجه به نوع بیماری که دارن، نوع خدماتی که میخوان، لزوم دریافت بدون وقفه خدمات، این مسیر بستری و رسیدن به تخت حداکثر ادامه پیدا میکنه.
در حمله هوایی شب گذشته ارتش تروریستی آمریکا به محوطه بیمارستان شهید بقایی دو اهواز، از ساعت 23:30 دقیقه 211 بیمار، به خصوص بیماران کودک سرطانی، به صورت موقت از بیمارستان خارج شده بودند.
دخترم داشت چیز داروشی میگیره، یه ها صدای انفجار بود.
عروسکاش موندن، چیزاش، همه وسایل موندن. یه فقط گفتیم بچه رو ببرین بیرون.
بعد دیگه خیلی ترسیده بود، منم آرومش کردم. دیگه رفتم پیش پرستارا، گفتم با بچه‌ها حرف بزنید.
پس از حادثه شب گذشته خوشبختانه برای هیچ کدام از بیماران کودک سرطانی اتفاق خاصی رخ نداد و روند درمان آنها در حال انجام است. مهران نیکندیش، خبرگزاری صدا و سیما، بیمارستان شهید بقایی دو، اهواز.
وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حملات آمریکا به تأسیسات و امکانات غیر نظامی همزمان با اعلام محاصره دریایی علیه ملت ایران تأکید کرد آمریکا با نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد مرتکب جنایات جنگی شده که طبق کنوانسیون‌های ژنو جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. در این بیانیه آمده حملات تجاوزکارانه که با لفاظی‌های سخیف و تهدیدهای شیطانی مقام‌های آمریکایی علیه ایران همراه بوده، هدفی جز دشمنی با ایرانیان به خاطر پافشاری بر استقلال، حقوق حقه و کرامت انسانی خود ندارند. بیانیه دستگاه سیاست خارجی کشورمان می‌افزاید تکرار تهدید به حمله همزمان با حمله به برخی زیرساخت‌های حیاتی گواه روشن نیت مجرمانه هیئت حاکمه آمریکا برای ارتکاب جنایات شنیع است که همه دولت‌ها مکلف به مؤاخذه و مجازات آمران و عاملان ارتکاب چنین جنایاتی شده‌اند. بیانیه وزارت امور خارجه با محکوم کردن سیاست استعماری و استکباری آمریکا در هتک حرمت حاکمیت کشورها از طریق استقرار پایگاه‌های نظامی در منطقه، مسئولیت کشورهای همسایه جنوبی خلیج فارس را برای جلوگیری از استفاده آمریکا از قلمرو و امکانات برای حمله به ایران گوشزد کرد. وزارت امور خارجه با اعلام اینکه ضربات دفاعی ایران علیه پایگاه‌های نظامی و امکانات و دارایی‌های مورد استفاده برای تجاوز به ایران در چارچوب حقوق بین‌الملل و ماده 51 منشور ملل متحده است، تأکید کرد هیچ خصومتی با کشورهای منطقه ندارد و امنیت پایدار تنها در سایه همکاری منطقه‌ای و بدون مداخله آمریکا محقق می‌شود.
رادار کشف و کنترل هوایی و ایستگاه پمپاژ مخازن سوخت جنگنده‌های دشمن متجاوز در پایگاه شیخ عیسی بحرین به طور کامل منهدم شد. پایگاه‌های آمریکا در کویت و اردن هم زیر ضرب موشک‌های ایرانی قرار گرفتند. ارتش جمهوری اسلامی ایران هم پایگاه‌ها و مراکز آمریکا در کویت، اردن و بحرین را هدف حملات پهپادی قرار داد.
اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی‌دهیم.
ترجیبند هشدار سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تنگه هرمز بود و پاسخی به یک تهدید.
در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور است توی سرشار آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود، همه ی آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده، یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد، آنچنان که اثری از آنها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشتند.
گوشه ای از این ضربات از شب گذشته در پاسخ به ادامه جنایات ارتش تروریست آمریکا در هدف قرار دادن نقاطی در چند استان بود که در یک نمونه اطراف بیمارستان شهید بقایی اهواز که مخصوص بیماران خونی و سرطانی است بمباران شد.
فرصت نکردن حتی وسایل شخصیشون هم ببرن.
در این بیمارستان بیماران سرطانی به ویژه کودکان تحت درمان بودند.
بدون درنگ محافظان همیشه بیدار وطن طوفانی به پا کردند. عملیات‌های ترکیبی ارتش و سپاه تمامی نداشت. در ادامه عملیات‌های سائقه ارتش در مرحله نهم سامانه‌های پدافند ضد موشکی و یکی از مهمترین مراکز راهبردی آمریکایی‌ها در پایگاه الازرق اردن نقطه زنی شد. و در مرحله دهم ابتدا سامانه‌های راداری و پدافندی پاتریوت و مخازن سوخت علی‌السالم کویت و سپس سامانه‌های ارتباطی و راداری شیخ عیسی بحرین هدف پهپادهای انهدامی آرش ارتش بود. سپاه هم دوشادوش ارتش پایگاه‌های آمریکا در اردن، بحرین و کویت رو به طور مداوم زیر آتش موشک‌ها و پهپادهای خود برد. در موج هشتم عملیات نصر دو سپاه، محل تجمع تروریست‌ها و رادار پیش هشدار سیرم پایگاه علی‌السالم کویت و هوافضای سپاه هم رمپ نگهداری جنگنده‌های آمریکایی و مرکز فرماندهی و کنترل جدید آمریکا در پایگاه الازرق اردن رو هدف قرار داد. نیروی دریایی سپاه در موج نهم عملیات، مرکز ارتباطات ماهواره‌ای و رادار هشدار اولیه پایگاه علی‌السالم و اسکله نظامیان آمریکایی در شعبیه کویت رو منهدم کرد. و رادار کشف و کنترل هوایی و ایستگاه پمپاژ مخازن سوخت جنگنده‌های دشمن در پایگاه شیخ عیسی بحرین هدف کروزها و پهپادهای نیروی دریایی سپاه قرار گرفت. سخنگوی سپاه در پیامی اعلام کرد که فعلا حملات متمرکز بر زیرساخت‌های تهاجمی دشمن است. سپس گام‌های بعدی آغاز خواهد شد. از شب گذشته پدافند نوین سپاه یک پهپاد لوکاس آمریکایی را در بندرعباس و یک پهپاد MQ-9 رو در آسمان اندیمشک هدف قرار داد. علیرغم تلاش آمریکا و متحدانش برای جلوگیری از انتشار تصاویر اصابت‌ها، اما از روز گذشته تصاویر ماهواره‌ای تخریب‌ها در نقاط هدف منتشر شد. تلاش برای جلوگیری از انتشار اصابت موشک‌ها نتیجه شکست‌های پی در پی سامانه‌های پدافندی چند صد میلیون دلاری آنهاست. تصاویر ماهواره‌ای از آثار ضربات ایران به پایگاه‌های آمریکایی نشان می‌دهد تمام موشک‌ها و پهپادهای ما به دقت نقطه‌زنی کردند. محمد سالر پایداری، خبرگزاری صدا و سیما.
رهبر یمن گفت ثبات قدم و پیروزی ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی پیروزی همه امت اسلام است. سید عبدالملک بدرالدین تاکید کرد اگر دشمن آمریکایی صهیونی می توانست اهداف خود را در ایران محقق کنند، بعد از آن فوراً ملت‌های دیگر منطقه را هدف قرار می‌دادند. رهبر یمن گفت آمریکا و رژیم صهیونی و همپیمانانشان منشأ شرارت و بی‌ثباتی در جهان هستند و هدف آنها تغییر نقشه کشورهای غرب آسیا برای تحقق اسرائیل بزرگ است. سید عبدالملک بدرالدین ادامه داد برخی نظام‌های عربی از جمله عربستان نیز با آنها در این مسیر قرار دارند و ریاض از هر توطئه‌ای که مسلمانان را از درون تجزیه کند حمایت می‌کند. رهبر یمن همچنین ضمن قدردانی از نقش حزب الله لبنان در مقابله با حملات رژیم صهیونیستی، عملکرد دولت لبنان را خنجر زدن از پشت به لبنان و مسلمانان توصیف کرد.
سخنان متفاوت معاون رئیس جمهور آمریکا درباره مخالفت‌های داخلی در این کشور با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، تفاهمی که حالا دیگر هیچ تعهدی در آن باقی نمانده که آمریکا زیر پایش نگذاشته باشد. اظهارات جی دی ونز چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
یک کارزار با نفوذ خارجی و با هدف شکست مذاکراتی که من با ایران دنبال می کردم تأمین مالی گسترده‌ای شده.
مصاحبه ای 3 ساعته از معاون رئیس جمهور آمریکا برای پاسخ به مخالفان توافق با ایران در آمریکا.
کمپینی که با دولت اسرائیل در ارتباطن و از سوی برخی عناصر در دولت اسرائیل پول دریافت کردن به من بابت تفاهم‌نامه‌ای که در حال انجامش بودم حمله می‌کردن.
ونس از تفاهم‌نامه‌ای می‌گوید که حالا واشنگتن تمام بندهایش را نقض کرده و هیچ یک از تعهداتش را در آن اجرایی نکرده. از پایان جنگ تا خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، از تعلیق تحریم‌های نفتی تا آزادسازی اموال مسدود شده ی ایران و از برداشتن محاصره دریایی تا حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، آمریکا همه ی تعهداتش را زیر پا گذاشته.
این تصاویری است که تازه به دست ما رسیده. آمریکا اهدافی را در ایران مورد هدف قرار داد.
حالا معاون رئیس جمهور آمریکا در چنین فضایی و در حالی که ارتش آمریکا هر روز به بخش‌هایی از ایران حمله می‌کند، از جریانی می‌گوید که در واشنگتن به دنبال شکست توافق با ایران بوده و اعتراف می‌کند که این تلاش‌ها مؤثر بوده.
تلاش دولت‌های خارجی برای تاثیرگذاری بر سیاست آمریکا موضوع تازه‌ای نیست، اما اون چه منو نگران کرده اینه که برخی مقام‌های آمریکایی اجازه میدن چنین نفوذی بر قضاوت و تصمیم‌گیری اونا تاثیر بذاره.
این بخش از سخنان ونس سندی است که ثابت می‌کند واشنگتن تفاهم نامه را نقض کرده. ونس در این حال مخالفان توافق را به جهنم حواله می‌دهد و می‌گوید:
جواب من به همه این دخالت‌ها و حمله‌ها اینه که برید به جهنم. اون چیزی که من در عمل تلاش می‌کنم انجام بدم همون مأموریتیه که رئیس جمهور آمریکا به من سپرده، یعنی دستیابی به توافقی که اهداف ما رو تضمین کنه.
مقام دوم دولت آمریکا از تلاشش برای به نتیجه رسیدن توافق با ایران می‌گوید: درست همزمان با افزایش حملات آمریکا به ایران و افزایش تهدیدهای مقام اول یعنی ترامپ، فراتر از مصرف‌های داخلی سخنان ونس به نظر می‌رسد واشنگتن به دنبال این است که از ناامیدی مقامات ایرانی از نابودی توافق جلوگیری کند. شاید آنچه اهالی کاخ سفید را نگران کرده سخنانی از این دست از سوی مسئولان ایران باشد.
دیگه آمریکا تمام تعهدات خودش رو تحت تفاهم اسلام‌آباد چکار کرده؟ گذاشته کنار، یعنی به نوعی متلاشی کرده یادداشت تفاهم اسلام‌آباد رو.
واشنگتن در حالی پا به بازی افزایش تنش با ایران گذاشته که هیچ راهبردی برای جنگ دوباره با ایران ندارد. پیک تابستانه مصرف سوخت آغاز شده و خطر بالا رفتن افسار گسیخته قیمت نفت با بسته ماندن تنگه هرمز وجود دارد و سوی دیگر آمریکا در تنگنای مهمات راهبردی قرار گرفته.
پس از آنکه دونالد ترامپ اعلام کرد دوباره محاصره دریایی در تنگه هرمز را برقرار می‌کند، قیمت بنزین در آمریکا افزایش پیدا کرد و پمپ بنزین‌ها با افزایش شدید قیمت بنزین روبرو شدند.
در چنین شرایطی واشنگتن از اینکه ایران وارد جنگی گسترده شود هراس دارد. هدف آمریکا از افزایش حملات به ایران ورود به یک جنگ گسترده نیست، بلکه فشار برای باج‌خواهی بیشتر در مذاکرات است. بنابراین ونس مأموریت پیدا می کند تا از شکست کامل مذاکرات جلوگیری کند. در چنین شرایطی اقدام راهبردی از طرف ایران این است که طرف مقابل را مطمئن کند که تحت فشار عقب نشینی نمی کند. اگر قرار است توافق و مذاکره‌ای باقی بماند، راهش این است که آمریکا تمام تعهداتش را در تفاهم نامه اجرایی کند. حالا که کاخ سفید خودش به نقض تفاهم نامه اعتراف کرده، باید بهایش را هم بپردازد. و به گفته رئیس تیم مذاکره کننده ایران، دوران توافقات یک طرفه تمام شده. به تعهدات خود عمل می کنید یا بهای عمل نکردن به آن را می پردازید. ساناز کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
با فعالیت بزرگترین کارخانه تولید مواد اولیه نساجی کشور در دلیجان استان مرکزی، علاوه بر جلوگیری از خروج 30 میلیون دلار ارز از کشور، زمینه برای ورود 10 میلیون دلار ارز صادراتی به کشور نیز فراهم شده است. بنابر اعلام وزارت صمت، سالانه 400 هزار تن انواع الیاف مصنوعی در کارخانه های کشور تولید می شود. همکارم شجری از دلیجان گزارش می دهد.
پدر و پسر دست در دست هم برای پا بر جا ماندن یک کارخانه.
صبحان کار سختیه، طاقت فرسایه، نباید زود جا بزنی.
کارخانه‌ای که در آن انواع الیاف مصنوعی تولید می شود.
بزرگترین تولید کننده مواد اولیه صنعت نساجی در کشور.
البته یک کارخانه که نه، دو کارخانه.
تولیدات این گروه صنعتی در صنعت نساجی و پوشاک مورد مصرف داره.
در یکی الیاف پلی‌استر تولید می شود
با ظرفیت حدود 14000 تن.
در دیگری نخ،
کارخانه ای که با ظرفیت 3500 تن انواع نخ های پلی‌استر، پلی‌استر ویسکوز و ویسکوز تأسیس شده.
چرخه این کارخانه با نیروی کار جوانش میچرخد.
400 نفر در کارخانه ذات ما مشغول به کار هستند به صورت مستقیم.
در کارخانه نخست الیاف پلی‌استر اینگونه تولید میشود.
مواد اولیه رو در خط کشش بر اساس یک سری کشش ها به یه ظرافت خاصی میرسونن که مد نظرمون هستش و در انتها الیاف پنبه مصنوعی تولید میشه.
و اما در کارخانه دوم نخ با آخرین تکنولوژی از خطوط تولید خارج می شود.
مواد اولیه ما عمدتاً الیاف پلی‌استر هست که از شرکت خودمون تعمیر میشه. ما به گذشت تنها 2 سال از احداث این شرکت تونستیم کیفیت نخمون رو تو 5% اوستر جهانی ببریم و نخمون قابل رقابت با بهترین نخهای روز دنیا میشه.
با فعالیت این کارخانه از خروج ارز از کشور جلوگیری شده.
باعث کاهش ارز به مبلغ 30 میلیون دلار شده.
جالب است بدانید تولیدات آنها حتی به بازارهای جهانی هم راه یافته.
مبلغ 10 میلیون دلار صادرات به کشورهای همسایه داشتیم و در همین راستا موفق به کسب صادرکننده برتر کشور شدیم.
آنها برای تامین برق خود نیز تدابیری اندیشیدند.
یک چیزی حدود 4 مگاوات برق میتونیم امیدوار باشیم که قابل تزریق خواهد بود به شبکه برق.
امید به روزهای روشن است که شهرهای این کارخانه را میچرخاند.
تولید بنزین از مصرف پیشی گرفت. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اعلام این خبر گفت با اجرای طرح سه‌نرخی شدن بنزین در آذر 1404 مصرف سوخت 6% کاهش یافت. آقای کرامت ویسی کرمی:
ما از فاصله 22 آذر تا 29 اسفند ما 6% کاهش مصرف بنزین. قبل از اینکه طرح اجرا کنیم ما روزانه 172 میلیون لیتر بنزین در کارت خودروها که 32 میلیون کارت هوشمند سوخته شارژ می‌کردیم. با این اقداماتی که انجام دادیم طی 2 مرحله 172 شد 165 میلیون لیتر در روز. مرحله بعدیشو که اجرا کردیم مالکین بیش از یک خودرو به یک خودروشون سهمیه دادیم، خودروهای 2 به بعدش رو گفتیم بایستی برید به نرخ 5000 تومانی بگیرید ولی سهمیه با کارت خودشون میتونن 5000 تومانی بزنن.
افزایش 21% قیمت محصولات سایپا با مجوز سازمان حمایت. در فهرست قیمت‌های جدید محصولات سایپا ارزان‌ترین خودروی این شرکت یعنی ساینا به 992 میلیون تومان رسیده و گرانترین خودرو شاهین اتوماتیک با قیمت 1 میلیارد و 804 میلیون تومان از این پس عرضه می شود. این مجوز افزایش قیمت در حالی است که سایپا بیشترین معوقات را در تحویل خودرو دارد و تأخیر در تحویل خودروهای مشتریان از سوی این شرکت به 2 سال هم می رسد.
مراسم یادبود رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان با حضور مسئولان لشکری و کشوری در امامزاده علی اکبر چیزر برگزار شد. در این مراسم حاضران با قرائت قرآن کریم، مرثیه سرایی و ذکر مصائب اهل بیت علیهم السلام یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب را گرامی داشتند و با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، ولایت و شهدای سرفراز تجدید میثاق کردند.
رادیو اربعین آغاز به کار کرد. به گفته آقای تشکری مدیر این رادیو پخش برنامه‌های رادیو اربعین تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت. آقای حمیدپور مدیر کل مرکز تجزیه و مبادلات پستی کشور هم از توزیع روزانه 35 هزار فقره گذرنامه اربعین خبر داد و گفت این میزان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی افزایش می‌یابد اما شهروندان دریافت گذرنامه خود را به روزهای پایانی موکول نکنند. سازمان هواپیمایی هم اعلام کرد قیمت نهایی بلیت پروازهای اربعین اوایل هفته آینده اعلام خواهد شد. امکان خرید ارز اربعین در پیام رسان بله هم فراهم شده است. زائران می توانند به صورت برخط و بدون معطلی تا سقف 200 هزار دینار عراق ارز اربعین خریداری کنند. رئیس ستاد اربعین که به مرزهای شلمچه و چذابه رفته از آمادگی کامل مرزهای ایران و عراق برای میزبانی از زائران اربعین امسال خبر داده است. پرونده لیگ یک فوتبال ایران امروز جمعه بسته خواهد شد و نساجی مازندران قهرمان زود هنگام این رقابت ها برای اهتزاز پرچم و جشن صعود به مصاف آریای اسلام شهر خواهد رفت. اما پنجشنبه شب در مهمترین بازی های هفته 34 و پایانی این رقابت ها مثل شهر بابک 2-0 نفت و گاز گشتساران را شکست خواهد داد و با 68 امتیاز به عنوان تیم دوم صعود خود را به لیگ برتر جشن گرفت. صنعت نفت آبادان 2-0 از سد نیروی زمینی گذشت و با 60 امتیاز راهی پلی‌آف شد. تیم ملی والیبال کشورمان با شکست آلمان حضورش را در دوره بعدی لیگ والیبال ملت‌ها قطعی کرد. در هفته سوم این رقابت‌ها تیم ملی والیبال ایران 3-2 از سد آلمان گذشت و با کسب سومین پیروزی و 11 امتیاز در لیگ والیبال ملت‌ها ماندگار شد. تیم کشورمان جمعه شب به مصاف اسلوونی می‌رود و ترکیه حریف آخر ایران خواهد بود. تیم میکس ایران قهرمان جام جهانی تکواندو شد. در این پیکارها که با حضور 8 تیم در چونچون کره جنوبی برگزار می شود، در بخش میکس تیم ملی ایران متشکل از محمد حسین یزدانی، امیر سینا بختیاری، هستی محمدی و یلدا ولی نژاد با شکست روسیه مدال طلا را از آن خود کرد. در نخستین روز رقابت‌های جوجیتسو قهرمانی آسیا در شهر آلماتی کشور قزاقستان، امیرعباس رئیسی طلا گرفت و امیر سلام ماستبنزاده مدال برنز را بر گردن آویخت. در رقابت‌های شطرنج قهرمانی رده‌های سنی آسیا در شهر شنژن چین، مهسا علوی با کسب 5.5 امتیاز مدال ارزشمند نقره را کسب کرد. تیم‌های تیم ملی والیبال نشسته ایران و بوسنی امروز جمعه برای کسب عنوان قهرمانی مسابقات والیبال نشسته جهان به مسافه هم خواهند رفت. دو تیم پیش از این با صعود به فینال سهمیه پارالمپیک 2028 را کسب کردند. مسابقات والیبال زیر 18 سال آسیا در هایکوی چین ادامه یافت و تیم پسران ایران با برتری 3-1 مقابل کره جنوبی ضمن راهیابی به جمع 4 تیم پایانی سهمیه رقابت‌های جهانی 2027 را هم به دست آورد. در ادامه 19 دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا امروز جمعه تیم ایران به مسافه امارات می رود. رقابت های تنیس جام دیویس گروه 3 آسیا و اقیانوسیه در مالزی پیگیری شد و تیم ملی ایران در دومین بازی خود 2-1 از سد ویتنام گذشت. تیم کشورمان امروز در صورت پیروزی برابر عربستان راهی پلی آف گروه 2 جهانی خواهد شد و 12 دوره مسابقات ورزش‌های آبی رده‌های سنی آسیا از امروز در بانکوک تایلند آغاز خواهد شد و تیم واترپولوی جوانان ایران در مرحله مقدماتی با تیم‌های ژاپن، تایلند، هنگ کنگ، سریلانکا و قزاقستان رقابت خواهد داشت.
چند روز آینده در بیشتر مناطق کشورمون جو آرام هستش. انتظار داریم که طی ساعت‌های آینده گاهی در شمال استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، اردبیل و ارتفاعات گیلان، مازندران و گلستان بارش‌های پراکنده رو شاهد باشیم. همطور در جنوب شرق کشور هم برای جنوب استان سیستان و بلوچستان شرق هرمزگان گاهی افزایش ابر، رگبار باران، رعد و برق و وزش بادهای شدید رو پیش بینی کنیم. در این مناطق احتمال روان آب و بالا آمدن آب رودخانه ها هم وجود داره. انتظار داریم پدیده وزش باد هم همچنان برای چند روز آینده در شمال شرق، شرق، جنوب شرق، مرکز، دامنه های البرز وزش بادهای شدید گرد و خاک رو به همراه داشته باشه. احتمال خسارت به سازه ها در این مناطق هم وجود داره. همطور برای استان خوزستان هم طی ساعت‌های آینده وزش بادهای شدید گاهی کاهش کیفیت هوا و گرد و خاک رو به همراه داره. دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس هم موج و متلاطم هستش و افزایش ارتفاع موج رو داریم.
امروز جمعه 26 تیر ماه سال 1405 هجری شمسی، دوم صفر 1448 هجری قمری و 17 جولای سال 2026 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 3:19 دقیقه و طلوع آفتاب در ساعت 5:01 دقیقه بامداد خواهد بود. با سپاس از همراهی شما با این بخش خبری، پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
سین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا بلند باشید. سلام.